ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست سران آسیا اروپا با حضور 53 کشور جهان کار خود را آغاز کرد. هشتمین دوره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین پایان یافت. و معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب صدور حکم اعدام برای شیخ النمر هشدار داد. نشست سران آسیا اروپا روز پنج شنبه با حضور 53 کشور جهان در شهر میلان ایتالیا کار خود را آغاز کرد. این کشورها بیش از 60% جمعیت جهان را در بر می‌گیرند و تولیدات آنها بیش از نیمی از کل تولید ناخالص جهان است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر چین، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری روسیه، رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان و رؤسای اتحادیه و کمیسیون اروپا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. در مذاکرات دو روزه سران که پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، مسائل جهانی از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا، تروریسم، شیوع ابولا و نقاط بحرانی جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. هشتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 پس از یک جلسه یک ساعته بعد از ظهر روز پنجشنبه در وین پایان یافت. این جلسه به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف با حضور کاترین اشتون بیش از 6 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. طرفین این مذاکرات ضمن تاکید بر پیچیده و دشوار بودن آن در خصوص دست یافتن به نتیجه تا مهلت مقرر 3 آذر ماه ابراز امیدواری کردند. بر اساس گزارش‌ها عمده اختلاف‌ها بر سر میزان غنی‌سازی و جدول زمانبندی لغو تحریم‌های ایران است. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب حکم اعدام شیخ النمر هشدار داد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور حکم اعدام برای شیخ نمر النمر روحانی شیعه سعودی به خبرگزاری تسنیم گفت اگر این خبر صحت داشته باشد این مسئله قطعاً واکنش‌های تند و تأثیرات مهم و شگرفی در پی خواهد داشت. خبرگزاری‌ها خبر محکومیت شیخ نمر النمر را روز چهارشنبه به نقل از توییتر برادر او گزارش کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، عفو بین‌الملل هم این حکم را تکان دهنده توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. بر اساس همین گزارش، چهارشنبه شب هزاران نفر از مردم در شهر قطیف در عربستان سعودی در حمایت از شیخ نمر به خیابان ها آمدند. این روحانی شیعه 54 ساله در تابستان سال 2012 میلادی در پی تظاهرات شیعیان بازداشت و زندانی شد. اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت نفر دوم گروه حقانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که انس حقانی روز سه‌شنبه دستگیر شد. او برادر سراج الدین حقانی، رهبر این گروه و مشاور ویژه اوست. انس حقانی همچنین مسئول جمع‌آوری پول و عضوگیری بر روی شبکه‌های اجتماعی و فرزند جلال الدین حقانی، بنیانگذار این گروه است. مقام‌های امنیتی افغانستان همچنین از دستگیری حافظ رشید، فرمانده گروه حقانی در جنوب شرقی افغانستان خبر دادند. اما در خصوص برنامه‌های ما میتونید با 20420221212221212 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا بشنویم برنامه یک خانه یک زمین رو.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود. تأثیر معماری بر محیط زیست.
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان.
و کاهش بارندگی در 19 استان کشور ورود ایران به مرحله سوم خشکسالی.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water.
یک خانه، یک زمین.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته بارندگی در تهران نسبت به سال زراعی گذشته، یعنی از مهر ماه گذشته تا مهر ماه امسال، 33% کاهش داشته. شاهرخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در 2 سال گذشته خبر داده و این کاهش رو زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خونده. به گفته او استانهای یزد، سمنان و البرز نسبت به سال زراعی گذشته کم بارش ترین استانها بودند. جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، میگه این خشکسالی شبیه همونی است که در سال‌های اخیر گریبان کالیفرنیا رو هم در غرب آمریکا گرفته.
به طور کلی در اقلیمی که کالیفرنیا و ایران در آن قرار دارند، ما همیشه شاهد خشکسالی خواهیم بود. همطور که در شرق آمریکای شمالی همیشه طوفان شدید داریم و در مرکز ایالات متحده گردباد، خشکسالی هم یک پدیده طبیعی است که هر از چند گاهی پیش میاد.
هشدار درباره خشکسالی در ایران در ماه‌های گذشته و همزمان با هشدارها درباره کمبود آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور بالا گرفته. بعضی از مقام‌های سیاسی قبلا گفته بودند ایران پیش از این 10 دوره خشکسالی را از سال‌های 1347 تا 83 تجربه کرده. مشاور وزیر نیروی ایران هم گفته خشکسالی و تغییر آب و هوا فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش داره و 90% اون به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی در کشور هست. مسئولان مدت هاست که از مصرف زیاد آب شهروندان شکایت دارند، اما برخی از کارشناسان از مدیریت اشتباه و نابسامان آب در ایران میگن. مدیریتی که جیلاند میگه در آمریکا تنها راه فرار از خشکسالی شدید و عمیق در کالیفرنیا است.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water so that we suffer from droughts less.
کار اصلی که میتونیم انجام بدیم اینه که منابع و مصارف آب رو جوری مدیریت کنیم که کمتر از خشکسالی رنج ببریم و همیشه هم برای خشکسالی آماده باشیم. خشکسالی همیشه برای ما سختی و هزینه داره، ولی غیر ممکنه که از خشکسالی صدمه نبینیم.
We always find that droughts are inconvenient and costly for us, but it'll be impossible for us to never suffer from droughts.
با این وجود یکی از مسئولان در شرکت آب و فاضلاب به ایران گفته دوره جدید برخورد با مشترکان پرمصرف آب در تهران آغاز میشه. وزیر نیروی ایران هم گفته میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار داره. به گفته بعضی از مسئولان تداوم خشکسالی‌های فعلی باعث شده ایران از همکنون وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و در اون دوره سفره‌های آب زیرزمینی هم آرام آرام از بین میرن.
یک خانه، یک زمین.
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه ها و ساختمان های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه هاشون فکر کنن. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده ها در دستشون هست، مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر، معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئول ترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان، و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی مقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده شرایط و هم مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش. همون کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشون رو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری، موقعیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا اغلبشون نمیدونن خودشون چی میخوان. معمار رولش اینه که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چجوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا بخونه، تو هم میبین که حد اکثر استفاده از مساله طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه، برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محله رو خراب میکنه. این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معمار ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفوی که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل اردستان، مثل زواره این شهرها رو ببینه، متوجه میشه چقدر قدیمی‌ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و مخلوطش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذریم، مرگ تهران در صد یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکل بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکل کرد. چاره‌ای نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی می‌کشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی، و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن. البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جور نمی‌کردن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوشه چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم، همون معماری ساده و سنتی که پایدار بود و با استفاده بیشتر از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر پیاده می‌شد. شما در مورد مسائل مربوط به خشکسالی و بحران آب در ایران و همینطور تأثیر معماری بر محیط زیست چی فکر می‌کنید؟ برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.